با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به روسیه سفر کرد. طوفان و ریزگرد در سیستان بیش از 1000 نفر را راهی مراکز درمانی کرده است. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با طلب خود از عراق تنها مجاز به خرید کالاهای بشردوستانه است. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو همکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم شنوندش باشید و البته اگر نظری درباره محتوای این بخش و آنچه که میشنوید دارید برای همکاران من میتونید نظرتون رو منعکس کنید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام‌رسان @فرداگرام. نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، از ورود یک هیئت ایرانی به مسکو به سرپرستی احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در گزارش این خبر آمده است که دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی فدراسیون روسیه از جمله دبیر شورای امنیت و معاون اول سرویس فدرال امنیت روسیه از برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در مسکو است. پیشتر اعلام شده بود توسعه همکاری‌های پلیسی، امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه پلیسی در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر و همکاری علمی پژوهشی پلیسی در دستور کار این سفر است. جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سالهای گذشته همکاری‌های اقتصادی و نظامی خود را گسترش دادند. بر اساس اطلاعات کشورهای غربی، همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حال افزایش است و ایران از روسیه در جنگ تهاجمی علیه اوکراین حمایت می‌کند. مدیر کل ستاد بحران سیستان و بلوچستان میگوید طوفان و ریزگرد در طی روزهای اخیر بیش از 1000 نفر از مردم منطقه را راهی مراکز درمانی کرده است. مجید محبی به ایسنا گفته است طوفان، گرد و خاک و پراکنده شدن ریزگرد در زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بیش از 100 نفر را به دلیل شدت عوارض بستری کرده است. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم منطقه سیستان در این مدت اعلام شده است. در همین حال مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم اعلام کرد بیش از 90% مساحت استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی، دوره خشکسالی در سیستان و بلوچستان از سال 1376 شروع شد و طی 3 سال اخیر با تشدید این موزل این منطقه بی سابقه ترین خشکسالی طی دست کم 20 سال گذشته را شاهد بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با طلب خود از عراق کالاهای بشردوستانه خریداری کند. متیو میلر در یک نشست خبری اظهار داشت: تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران و عراق صورت نگرفته است. دولت بایدن همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موضوع توافق ایران و آمریکا و در نتیجه پرداخت بدهی گازی عراق به ایران را رد کرد و گفت عراق اجازه دارد با واریز پول به یک حساب محدود در عراق از ایران برق یا گاز خریداری کند. متیو میلر تاکید کرد که هیچ پولی مستقیما به ایران منتقل نمی شود. این پولها فقط برای معاملات بشردوستانه و سایر معاملاتی است که تحریم شامل آنان نمی شود. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای همزمان با هفته قوه قضاییه در ایران بدون ارائه آمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر گفته است که در ماه‌های گذشته دست کم 98 هزار نفر با به گفته او عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شدند. آقای محسنی اژه‌ای با تأکید بر اتحاد و تعامل میان سه قوه از دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مؤثرترین دولت در 4 دهه گذشته هم تقدیر کرده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر از کیانوش فرید.
نقشه دشمن بخش قابل توجهش با اون عفو بزرگی که دادن خونسا شد. نزدیک به 98 هزار نفر از کسانی که زندان مونده بودن و دشمن برای تک تک اونها میخواست برنامه و سوژه سازی بکنه و هر روز مطلبی را ایجاد بکنه، سوژه را با این عفو از دست دشمن گرفتند.
این بخشی از صحبت‌های محسنی اژه‌ای در روز دوشنبه 5 تیر ماه در همایش سراسری قوه قضاییه بود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که ادعا می‌کند سال گذشته قضات به بیش از 20,000 پرونده در زمینه اغتشاشات اخیر علاوه بر پرونده‌های دیگر رسیدگی کردند و نزدیک به 98,000 نفر از افرادی که در زندان مانده بودند و دشمن به دنبال سوژه‌سازی برای آنها بود با عفو رهبری بخشیده شدند. آقای اژه‌ای پیش از این در اسفند ماه سال 1401 گفته بود 80,000 زندانی در جریان عفو رهبری آزاد شدند. مقامات جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراضات مردم را به رسمیت نشناختند و همیشه تنها از واژه اغتشاشات درباره آن استفاده کردند. حالا هم این صحبت‌ها در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری اخیر و بر اساس آمارهای حقوق بشری بیش از 500 معترض از جمله ده‌ها کودک جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند. گزارش‌های مختلفی هم از شکنجه‌های جسمی و روانی و حتی خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی علیه معترضان بازداشت شده منتشر شد. حکومت اما تبلیغات گسترده‌ای در زمینه عفو زندانیان به راه انداخت، هرچند بسیاری با اشاره به فضای شدید امنیتی و ادامه بگیر و ببندها آن را ریاکارانه خواندند. تعدادی از وکلای دادگستری هم هدف این عفوها را تحمیل روایت دروغین نظام اعلام و تاکید کردند که این عفوها تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا.
قوه قضایی عادل قوه‌ای هست که میتونه نشون بده که چرا افراد بازداشت میشن، نه اینکه بیش از 100,000 نفر رو در جریان اعتراض‌ها دستگیر بکنه و بعد منت آزاد کردن بیش از 98,000 نفرشون رو رئیس قوه قضایی بر سر ملت ایران بگذاره. این یعنی این که اساساً اسلوب عدالت و اسلوب رسیدگی های عادلانه رعایت نمیشه و الا اولین پرسشی که رئیس قوه قضاییه باید جواب بده اینه که اون 100,000 نفر چرا بازداشت شدن و اگر مبنای حقوقی برای بازداشت وجود داشت چرا آزاد شدن. اصل قضیه اینه، اما آقای اژه‌ای داره با فرافکنی هم منت میذاره هم از زیر این سوال در میره.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این همایش سراسری به مناسبت هفته قوه قضاییه یا عدلیه به تعامل و اتحاد بین سه قوه اشاره و تاکید کرد که تا کنون در تمام 4 دهه گذشته تا الان مؤثرترین گزارش‌های بازرسی در دولت ابراهیم رئیسی انجام شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش رویکرد تحولگرا و سازنده در همه سطوح قوه قضاییه را تحسین کرد. تأکید بر اتحاد میان سه قوه در این همایش در حالی است که هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران با فرستادن یک پیام به نشست محرمانه بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نسبت به عدم تفاهم میان نیروهای امنیتی هشدار داد و آن را دلیل اعتراضات اخیر دانست. روح الله رحیم‌پور.
جمهوری اسلامی بعد از وقوع اعتراضات 1401 با ابر بحران‌ها و ابر چالش‌های جدی مواجه شد. از جمله اونها بروز شکاف درون حکومتی و اختلاف ما بین ارکان حکومت بود. بر این مبنا تلاش کرد که سعی بکنه این شکاف‌ها رو ترمیم بکنه. مثلا از نهادهای امنیتی خواستن که نشست مشترک تشکیل بدن تا به تفاهم برسن، یا رؤسای قوا دارن از نحوه تعامل با هم صحبت میکنن. مثلا آقای محسنی اژه‌ای تاکید میکنه که رابطش با قوای دیگه بهترین حالت ممکن بوده، ماستشون شیرین تر از هم است. این یعنی این که میخوایم نشون بدیم به جامعه که ما اختلاف نداریم. این یک شو وحدت است، یک نمایش وحدت است بابت اینکه نشون بدن اون شکاف مثلا ترمیم شده.
این بحث‌ها و حرف‌ها در چارچوب هفته قوه قضاییه در حالی است که در هفته‌های اخیر نیز شماری از مقام‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به اوج‌گیری دوباره اعتراضات هشدار دادند.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. اما در ادامه خبرها، یک مرزبان ایرانی در حمله یک گروه‌های مسلح به پاسگاه مرزی سراوان جان خود را از دست داد. به گزارش فارس، دوشنبه شب گروهی از افراد مسلح که قصد عبور از منطقه مرزی را داشتند با برجک 16 پاسگاه مرزی سراوان درگیر شدند. اطلاعیه مرزبانی سیستان و بلوچستان این حمله را تروریستی توصیف کرده و اعلام کرده است که در جریان این حمله استوار دوم حسن قورزایی کشته شده است. اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی هم بکنیم به تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ. رسانه ها در آمریکا فایلی صوتی از آقای ترامپ منتشر کردند که بر اساس محتوای این فایل، رئیس جمهور سابق آمریکا در اختیار داشتن اسناد محرمانه دولتی مربوط به حمله به ایران را تایید می‌کند و آنها را به دیگرانی که فاقد مجوز دسترسی به این اسناد هستند نشان میداد. این فایل پس از آن منتشر میشود که دادستانی فدرال در ایالت فلوریدا آقای ترامپ را در همین ارتباط به نگاه داشتن اسناد محرمانه متهم کرده بود، اما آقای ترامپ گفته که بیگناه. اردشیر طیبی.
شبکه خبری CNN میگوید به مکالمه 2 دقیقه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دست یافته که نشان می‌دهد او نه تنها اسناد طبقه بندی شده پنتاگون درباره حمله به ایران را نزد خود نگه داشته، بلکه آن را به افراد فاقد مجوز دسترسی به اسناد محرمانه دولتی نشان داده است. روزنامه واشنگتن پست نیز ساعتی پس از انتشار گزارش CNN از دستیابی به این فایل صوتی خبر داده و نوشته است آقای ترامپ در این گفتگو آگاهی خود را از اینکه هنوز این اسناد محرمانه هستند آشکارا ابراز و حتی به داشتن آنها مباهات می‌کند. آقای ترامپ در فایل صوتی یاد شده تابستان 2021 در باشگاه گلف خود در ایالت نیوجرسی به نویسنده یک کتاب که قرار است در آینده منتشر شود و ناشر آن سندی را نشان می‌دهد که هنوز محرمانه و در ارتباط با حمله به ایران است. آقای ترامپ در این فایل صوتی با اشاره به طرح ارائه شده توسط پنتاگون برای حمله به ایران به افراد حاضر در جلسه میگوید که اینها اسناد است و او به عنوان رئیس جمهور میتوانست آنها را از حالت طبقه بندی شده خارج کند، اما حالا نمیتواند. در بخشی از فایل صوتی نیز او با اشاره به سندی میگوید که این خیلی محرمانه است. This totally wins my case, you know. Except it is like highly confidential secret. This is secret information. Look at this. CNN 10 خرداد امسال نیز وجود چنین فایل صوتی در دفتر جک سمیت، دادستان ویژه و مسئول تحقیقات در پرونده رسیدگی به اسناد محرمانه یافت شده در محل زندگی ترامپ خبر داده بود. اما آقای ترامپ 29 خرداد در گفتگو با فاکس نیوز از وجود چنین سندی اظهار بی اطلاعی کرده بود. او گفته بود اسنادی را که در تفریگاه شخصی او توسط دادستانی و پلیس فدرال کشف و ضبط شده قبل از ترک پست ریاست جمهوری از طبقه بندی محرمانه خارج کرده بود و اگر سند محرمانه دیگری باقی مانده باشد از وجود آن اطلاعی ندارد. اما آقای ترامپ در فایل صوتی با اشاره به سخنان انتقادآمیز ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره تمایل رئیس جمهور پیشین آمریکا برای حمله به ایران در این جلسه با نشان دادن اسناد میگوید طرح حمله به ایران توسط ژنرال میلی و پنتاگون آماده شده بود و خود او آن را به ترامپ ارائه کرده است. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. آقای ترامپ 29 خرداد امسال در واکنش به وجود این فایل صوتی مدعی شده بود در آن جلسه نه به یک سند محرمانه خاص بلکه به اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها درباره حمله احتمالی به ایران اشاره دارد. رئیس جمهور سابق ایالات متحده ماه گذشته پس از حضور در دادگاه فدرال در شهر میامی برای تفهیم اتهام در پاسخ به قاضی کلیه اتهام‌های مربوطه به نقض قوانین فدرال در نگهداری از اسناد محرمانه دولتی را رد کرد و خود را بیگناه نامید. از مجموع 37 اتهام علیه آقای ترامپ، 31 مورد مربوط به مخفی کردن عمدی اسناد محرمانه امنیتی و دفاعی و سایر اتهامات مربوط به توطئه برای ممانعت از انجام تحقیقات و اظهار نظر یا دادن شواهد دروغ است. آقای ترامپ به شیوه مرسوم این بار نیز خود را قربانی یک توطئه سیاسی معرفی کرده و ضمن حملات تند شخصی به بازرس ویژه این پرونده خطاب به هوادارانش گفته است که صحنه رقابت‌های انتخاباتی را ترک نخواهد کرد.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم. لحظه به لحظه به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که اگر مایل هستید بیشتر بدونید، بیشتر بخونید و در جریان آخرین اخبار تحولات ایران و جهان قرار بگیرید، به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. در ادامه روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید.